ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه رأی دادگاه کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیر قانونی خواند. بر اثر رانش زمین در ایالت واشنگتن آمریکا 3 نفر جان خود را از دست دادند. حدود 100 ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا به اوکراین اعزام می‌شوند. روز بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه رأی دادگاهی در شهر اونتاریای کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خوانده است. خانم افغان گفته است که وزارت خارجه اطلاعی از این پرونده ندارد و بر اساس قوانین بین‌المللی اموال دیپلماتیک از مسئولیت برخوردارند. قاضی دادگاه عالی اونتاریو دستور داده است حساب‌های ایران در دو بانک آن کشور توقیف شوند و دو ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی هم به فروش رسیده و پولش به شاکیان پرونده داده شود. این پرونده مربوط به گروگانگیری‌های دهه 80 میلادی در لبنان است. در آن زمان حزب الله لبنان و متحدانش ده‌ها تن از خارجیان ساکن لبنان را به گروگان گرفتند و تعدادی از آنان را پس از چندین سال آزاد کردند. در این پرونده نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان نهادهایی که از حزب الله لبنان و تروریسم حمایت می‌کنند به عنوان متهم ذکر شده است. در ایالت واشنگتن در آمریکا 3 نفر بر اثر رانش زمین جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات محلی در این واقعه دست کم 8 نفر مجروح و 6 خانه هم کاملا تخریب شد. رانش زمین روز شنبه منجر به بسته شدن یکی از اتوبان‌های ایالت واشنگتن در 90 کیلومتری شهر سیاتل شد. در پی اعلام موافقت روسیه با ورود ناظران بین‌المللی به خاک اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد حدود 100 ناظر را به اوکراین می‌فرستد. روسیه پیش از این با ورود این ناظران به خاک اوکراین مخالفت کرده بود. قرار است این ناظران طی 6 ماه در مناطق مختلف اوکراین اطلاعات مربوط به شرایط امنیتی آن کشور را جمع‌آوری کنند. آندری کلین نماینده روسیه در این سازمان گفته است ناظران حق ورود به شبه جزیره الحاقی کریمه را نخواهند داشت، زیرا این منطقه جزئی از خاک روسیه است. اما دانیل بایر نماینده آمریکا در این سازمان گفت کریمه جزئی از اوکراین است و ناظران باید به آنجا هم دسترسی داشته باشند. به گزارش ستاد فرماندهی کل ارتش کره جنوبی، روز یک شنبه کره شمالی برای دومین روز پیاپی 16 موشک کوتاه برد به سمت دریای ژاپن پرتاب کرد. این موشک‌ها از سکوهای متحرک پرتاب شدند. روز شنبه نیز 30 موشک با برد تقریبی 60 کیلومتر در همین مسیر پرتاب شدند. مقامات کره جنوبی میگویند افزایش آزمایش‌های موشکی کره شمالی در روزهای اخیر احتمالاً واکنش آن کشور به مانور مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی است. و از بغداد خبر می‌رسد که محمد البدوی الشمری مدیر دفتر بغداد رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز شنبه به ضرب گلوله یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق به قتل رسیده است. حامد پارسی از رادیو فردا در گزارشی به جزئیات بیشتر این حادثه پرداخته است.
بر اساس گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، محمد البدوی جلوی در ورودی ساختمان متعلق به رادیو عراق آزاد در محله جادریه بغداد به قتل رسیده است. طبق این گزارش، شاهدان عینی گفتند که ضارب که افسر گارد ریاست جمهوری است، پس از مشاجره با مدیر رادیو عراق آزاد به هنگام عبور خودرویش از پست بازرسی ورودی ساختمان به سوی او شلیک کرده است. این مشاجره بر سر حضور یک پیشمرگ کرد در خودروی آقای بدوی بوده است. گزارش حاکی است که این افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از قتل رئیس دفتر رادیو عراق آزاد به داخل ساختمان گارد ریاست جمهوری گریخته. در پی این حادثه نوری المالکی نخست وزیر عراق به طور غیرمنتظره در محل حادثه حاضر شد و شخصاً بر عملیات بازداشت این افسر گارد ریاست جمهوری نظارت کرد. نخست وزیر عراق به مدت کوتاهی هم با خانواده محمد البدوی در محل حادثه دیدار کرد. محمد البدیبی 46 ساله دارای همسر و 3 فرزند است. او از سال 2006 برای رادیو عراق آزاد کار می‌کرد و از 2 سال پیش به عنوان مدیر دفتر بغداد رادیو آزادی در عراق منصوب شد. آقای بدیبی همچنین استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه منتسلیه بغداد بود. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته روابط عمومی و مدرک دکترای خود را در رشته رسانه اخذ کرده بود.
گزارش حامد پارسی را میشنیدید و در همین رابطه همکارم بهروز کارونی گفتگویی داشته با سرگئی دانیلوچکین، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که این حادثه را غیر منتظره خونده و گفته که به سرعت روی داده. بشنویم.
There was an escalation between the various branches of security forces on the ground at the place where this incident happened.
اختلافات بسیاری میان دستگاه‌های امنیتی در منطقه‌ای که حادثه روی داد وجود دارد. خوشبختانه با حضور سریع نخست وزیر عراق در منطقه، احتمال برخورد میان این دستگاه‌ها از بین رفت. آقای نوری المالکی با خانواده همکار کشته شده ما دیدار و گفتگو کرد. همزمان تعدادی از فعالان رسانه‌ای نیز در محل حادثه حاضر شدند و اقدام به تظاهرات کردند. آقای نوری المالکی هم به خانواده همکارمان و هم به این فعالان قول رسیدگی به این حادثه و مجازات عامل آن را داد. بر اساس اطلاعات دریافتی ما، نخست وزیر عراق با فرمانده افسری که اقدام به تیراندازی کرده بود و نیز فرماندهان برخی از دستگاه‌های امنیتی در بغداد صحبت کرد. او آنها را تشویق کرد که این افسر را به اداره امنیتی مسئول رسیدگی به این قتل تحویل دهند. ما نیز با فرمانده دستگاه امنیتی که مسئول حفاظت از ساختمان‌های دولتی است تماس گرفتیم. او با توزیع شرایط موافقت کرد که افسر شلیک کننده به تیم تحقیق در مورد این قتل تحویل داده شود که این کار انجام شد.
آیا رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم در این رابطه واکنشی نشون داده؟
The Radio Free Europe issued a statement in which we condemned this killing of our colleague.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه قتل همکار ما را محکوم کرده است. ما خواستار تحقیقات کامل در مورد این حادثه شده ایم، زیرا برخی اوقات تحقیقات در عراق به سرانجام نمی رسند. البته متوجه دشواری کار هستیم، زیرا بعضی اوقات دستگاه‌های امنیتی هستند که می خواهند از رفیق خود حمایت کنند. در مقابل برخی دستگاه‌ها خواهان انجام تحقیقات هستند و این منجر به تنش می شود.
وضعیت برای فعالیت خبرنگاران در عراق چگونه است، به خصوص برای خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی؟
The journalists in Iraq are facing a very hostile environment.
روزنامه‌نگاران در عراق مواجه با محیط بسیار خصمانه‌ای هستند. آنها هر روز با خطر فیزیکی مواجهند. روزنامه‌نگاران در نخستین مرحله توسط کسانی قربانی می‌شوند که می‌خواهند جو ترور و وحشت را در عراق حاکم کنند. دومین موضوع گزارش‌هایی است که سیاستمداران و یا فضای سیاسی در کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دخالت دارند و برخی اوقات روزنامه‌نگاران تحت تعقیب قضایی نیز قرار می‌گیرند و ما نگران این روند هستیم. رادیوی ما سال گذشته 2 تن از پرسنل خود را در عراق از دست داد و در این حال تعدادی از همکارانمان با خطر و تهدید مواجه شدند. به همین دلیل ما بسیار نگرانیم و خواستار پایان یافتن این وضع هستیم.
گزارش ها از عراق حاکی است که محمد البدیوی الشمری، مدیر دفتر بغداد رادیو آزادی، رادیو عراق آزاد، روز شنبه به ضرب گلوله یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق کشته شده است. سرگئی دانیلوچکین، مدیر بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با همکارم بهروز کارونی در این باره گفتگو میکرد. و اما مدیرعامل بانک ملی ایران میگوید با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثرات آن بر سایر حوزه ها در سال جاری، این سال سال آسانی برای سیستم بانکی نخواهد بود. او دوران کنونی را برای بانک ملی به عنوان دورانی بد ارزیابی کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، ابتدا از او میپرسد که در سیستم بانکی وضعیت بد به چه موقعیتی گفته می شود. بشنویم از احمد علوی.
بانک‌ها و به ویژه بانک ملی در شرایط فعلی با مشکلات گوناگونی مواجه. برخی از این مشکلات عبارتند از بدهی‌های کلان و معوقه بخش غیر دولتی و همچنین بدهی‌های معوقه بخش دولتی، ناهماهنگی نرخ بهره و تورم و همچنین روابط میان بانک‌های دولتی با بانک ملی هم از دیگر دشواری‌هاست. مشکلاتی که بخش غیر رسمی بانکی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های بخش شبه دولتی ایجاد کردن، این هم خودش یکی از مشکلاتیه که امروز بازار پول و سرمایه و بانک‌ها با اون طرف هستن. دولت گذشته بانک‌های تجاری مانند بانک ملی رو مجبور می‌کرد که از فعالیت‌های تجاری و بانکی خودشون خارج بشن و اونها رو وادار می‌کرد که بیش از ظرفیت وامدهی خودشون و بالاتر از استانداردهای بین‌المللی وام بدن و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار بدن و این ریسک مالی بانک‌ها رو به شدت افزایش داده. همین امر باعث شده که در شرایط رکود تورمی بخش قابل توجهی از بدهی بانک‌ها الان به صورت معوقه در اومده و وصول نشه و پشتوانه وام‌هایی که به اصطلاح این بانک‌ها پرداخت کردن کافی نیست برای اینکه پوشش بده. در نتیجه الان بانک‌ها ناتوان هستن از اینکه اون بدهی‌ها رو در واقع تسویه حساب بکنن. بنابراین در شرایط فعلی میشه گفت که ورشکستگی بانک‌ها رو تهدید می‌کنه.
آقای علوی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی که برای سال 1393 پیش بینی شده چه تأثیری بر فعالیت بانک‌ها خواهد گذاشت؟
با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه و افزایش قیمت‌های حامل انرژی، گرانی که اینک کمی آرام گرفته دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین در کوتاه مدت میانگین قیمت کالای مصرفی، تولیدی و حتی صادراتی افزایش پیدا خواهد کرد و زنجیره‌ای از گرانی به وسیله خانوار و بخش تولیدی و شرکت‌ها و به هر حال بخش توزیع کالا مجدداً احساس خواهد شد. این به معنی کاسته شدن از قدرت خرید خانوار، کاهش پسنداز و سپرده گذاری در بانک‌ها خواهد بود، یعنی ذخایر اونها کم میشه. از طرف دیگه با گسترش رکود تورمی طبیعتاً واحدهای اقتصادی نیز ناتوان میشن از فروش محصولاتشون و بحران نقدینگی اونها رو تهدید میکنه و اونها رو بیشتر نیازمند میکنه که از بانک‌ها پول قرض کنن، حال اون که بانک‌ها توانایی زیادی هم برای قرض دادن ندارن. بنابراین فشار مضاعفی بر نظام بانکی ایران وارد خواهد شد.
آقای علوی، آیا میشه در این همه مشکلاتی که بانک ملی در مورد اون صحبت کرده سهمی رو هم برای بانک مرکزی در نظر گرفت؟
البته، به این دلیل که بانک مرکزی هنوز سیاست‌های سال آینده خودش رو اعلان نکرده و این به معنی ابهام در بازار پول و سرمایه در سال نو خواهد و البته مطلوب نیست. بانک مرکزی در شرایطی مانند ایران میباید به شکل فعال و انعطاف‌پذیر نرخ بهره رو متناسب با نرخ بهره با نرخ تورم افزایش بده تا موجب جلوگیری از توزیع رانت و بازار سرمایه رو فعال بکنه و بازار سرمایه تکلیف خودش رو بدونه. همزمان این بانک میبایست به شفاف شدن بازار پولی و مالی کمک بکنه و مانع فعال بودن بخش‌های غیر رسمی و به خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای بشه که در واقع کارشون توزیع رانت و به شکلی رقیب بانک‌ها هستن بدون اینکه مسئولیت بانک‌ها رو داشته باشن. بنابراین می‌بینیم که بانک مرکزی وظایف زیادی داره ولی کن به علت عدم استقلال خودش نتونسته این وظایف رو عمل بکنه و در چه برخی از مشکلاتی که الان بانک‌های تجاری و از جمله بانک ملی داره در واقع مقصرش بانک مرکزی خواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که به دنبال بارش برف در برخی از استان‌های ایران تعداد جاده‌های کشور مسدود شده و هزاران تن از مسافران نوروزی در راه ماندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محور شاهرود آزادشهر در استان سمنان از ساعت 21 شنبه تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده است. در استانهای گلستان، خراسان رضوی و گیلان برخی از راه‌ها بسته شده و در دیگر استانها هم به دنبال بارش برف و باران روز شنبه ترافیک سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است. بر پایه پیشبینی سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی دمای هوا 7 تا 15 درجه کاهش می‌یابد، اما تا پایان هفته آینده هوا گرم‌تر خواهد شد. و ما عزیزان شنونده، نگید که حرف برای گفتن دارید و نگید که جایی نیست که صداتون رو به گوش دیگران برسونید. هست عزیزان، گذاردن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون‌ها نفر با ما. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید و از هر اونچه که مد نظر شماست با ما و دیگر شنوندگان بگید این هست: 00420221122112 00420221122112